بسم الله الرحمن الرحیم. درس کفایت الاصول جلد اول توسط استاد صالحی مازندرانی تهیه شده در سال 1369 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
خود صحبت در این بود که حقیقت شرعیه رو داریم یا نه. مرحوم آخون فرمودن که وضع تعیینی البته حاصل از استعمال، یعنی وضع تعیینی شرعی عملی نه قولی، که حاصل میشه از عمل، از فعل، یعنی از استعمال. این رو فرمود که ما داریم. بعد استدلال کردم به تبادر و یدل علیه، بعد معیدی هم ذکر کردم و یعید ذالک، اینا که خوندیم. بعد فرمودن که هاذا کله، بنابر اینه که ما قائل بشیم که این معانی شرعیه، نماز، روزه، خمس، زکات، حج، این معانی معانی جدیده ان، معانی نوظهور ان، معانی مستحدثه هستن که سابقه ای در شرایع و ادیان گذشته نداشتند و ندارند. بنابر این مبنا بحث جا داره که بگیم آیا حقیقت شرعیت داریم یا نه. بعد میشه بگیم که داریم به صورت وضع تعیینی فعلی و عملی نه قولی، یعنی وضع تعیینی که از استعمال پیدا میشه. اما بنابر مبنای دیگر و احتمال دیگر که بگیم این معانی معانی مستحدثه نیستن، معانی قدیمن در شرایع و ادیان دیگر هم این معانی، این ماهیات، این مفاهیم، این اعمال بودن، در شریعت حضرت موسی، در شریعت حضرت عیسی، در شریعت حضرت ابراهیم علیهم السلام بگیم این معانی بودن، اون زمان هم بودن، نماز بوده، روزه بوده، حج هم بوده، و دلیلش هم خود آیات قرآن کریمه، کتبه علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، معلوم میشه اون زمان هم روزه بوده. و اذن فی الناس بالحج یأتوک رجالا و علی کل ضامر یأتین من کل فج عمیق، معلوم میشه اون زمان حج بوده دیگه. و اوسانی به صلات و زکات ما دمت حیا، معلوم میشه صلاتم بوده، زکاتم بوده. پس هذه المعانی معان قدیمه، لا جدیده، لا مستحدثه. کانت این معانی در شرایع سابقه، بنابر این شارع مقدس این الفاظ رو به ازای معانی جدیدی وضع نکرده، نه وضع تعیینی قولی که انشا کنه قولن و صریحن، نه وضع تعیینی عملی فعلی که با استعمال انجام بده، و نه وضع تعیینی اصلا، وضعی در کار نیست، بلکه این الفاظ حقائق لغویان یه معانی داشتند و همون معانی را دارن. در همون معانی هم شارع مقدس اینها رو به کار برده. بنابر این مسلک دیگه این بحث مجال نداره. حقیقت شرعیه بحثش دیگه زمینه ای نداره. نه دیگه نه، حالا میگیم بعد این قلت که این معنا در شرایع سابقه با معنا در شریعت اسلام فرق زیادی داره. شاید این که ایشون میخواست بگه فرق زیادی بین این دوه. در شریعت موسی درسته که نماز بوده، در شریعت حضرت عیسی درسته که صلات بوده، صوم بوده، در شریعت حضرت ابراهیم علیه السلام درسته که حج بوده، الا اینکه حج در اون زمان یا صلات در اون زمان یا صوم در اون زمان اجزا و شرایط دیگری داشت و صلات و صوم و حج در اسلام اجزا و شرایط دیگری داره. و الان درباره عبادات و اعمال مثل جواهر هست، کتاب جواهر که 40 جلده و اون زمانها به این گستردگی نبوده مسائل دیگه. خب بنابراین پس بین معانی، بین این معانی شرعیه یا صلات و صوم و حج و زکات در شرایع سابقه و در شریعت اسلام بینشون اختلافه. اختلاف من حیث الاجزاء و شرایط و الموانع و چیزای دیگر. بعد اختلاف در اجزا و شرایط یا موانع این نشون میده که این الفاظ در شرایع سابق و شریعت اسلام از جهت معنا و مفهوم هم با هم اختلاف دارن. کلمه صلات در شرایع سابق یه معنا داشت، در اسلام معنای جدید و تازه و دیگری داره. حج در شریعت سابق یه معنا داشت، الان در اسلام معنای جدید و تازه و دیگری داره. پس همان گونه که قائل اینجور میگه، مستشکل میگه، همان گونه که بین صلات و زکات و حج و صوم در شریعت سابق و اسلام اختلاف من حیث الاجزاء و شرایط و الموانع و المقدمات و المقارنات، بین اینها از جهت مفهوم و معنا هم اختلاف هست. اگه اختلافه پس بحث حقیقت شرعیه مجال پیدا میکنه. این شارع مقدس نماز رو وضع کرده به ازای معنای دیگر غیر از معنای قدیم. حج را هاکذا، صوم را هاکذا، زکات را هاکذا و جهاد را هاکذا. این حاصل اشکاله. آج جوابی که معلوم آخون میده میگه نه، اختلاف اجزا و شرایط این مقدمه را از شما یه قائل قبول داریم که بین الصلات و الصوم و الحج و الزکات فی الشرایع السابقه و بینها فی الاسلام قبول داریم که از حیث اجزا و شرایط اختلافه. شاید نماز در شریعت سابق 2-5 جز بیشتر نداشت، در اسلام اجزا فراوان داره. شاید بعضی از شرایط که در اسلام برای صلات در شرایع سابق نبوده، حجم هاکذا، صومم هاکذا. این مقدمه اولا را قبول داریم. اما مقدمه دوم تا که گفتیم اختلاف اجزا و شرایط دلیل بر اختلاف معانی و مفاهیم، این را قبول نداریم. نه ممکنه معنا یک معنا باشه و اون معنا کلیه، قدر جامعه، مشترک، مصادیق گوناگون داره. یه مصداق نماز در شریعت ابراهیم خلیل، یه مصداق نماز در شریعت حضرت عیسی، یه نماز در شریعت حضرت موسی. اینا همه مصادیق یک مفهومن که صلات، صلات یعنی عملی که قرب بیاره نسبت به الله تعالی دیگه. حالا این عملی که قرب میاره دعا فی المثل، این عمل مصادیق گوناگون داره. یه مصداق داره سه جزئیه، یه مصداق داره چهار جزئیه، یه مصداق داره ده جزئیه، یه مصداق داره دو شرط داره، یه مصداق داره پنج شرط داره، یه مصداق داره ده شرط داره. اختلاف شرایط و اجزا این موجب اختلاف معنا نمی‌شود. یمکن یه لفظ یه معنا در طول قرون داشته باشه، در همه شرایط یه معنا داشته باشه، یک حقیقت، اما محققات این معنا، محققات یعنی چی؟ یعنی مصادیق این معنا، افراد این معنا گوناگون و جوراجور باشن. و قد خلقکم اطوارا، انسان یه معنا داره، حیوان ناطق یه معنا داره، آدمیزاد. این یک معنا در طول قرون و اعصار مصادیق گوناگون داشت و داره. اگه اون حرفای قدیمی ها که به افسانه اشبه تا به حقیقت درست باشه، که اوج ابن انوق هم انسان بوده، 3000 چقدر گفتن متر قدش بود، الان من درست هم یادم نیست دیگه، که گفتن تو دریا که رفته بود آب دریا تا قوزه پاش بیشتر نیامده بود، اونم انسان بود دیگه. اینا به افسانه بود، اساطیر اشبه تا به حقایق. بالاخره دیگه حالا خب این انسان یه معنا داره، اما در طول قرون مصادیق گوناگون داره. مصداقهای زرد، نژاد سرخ، نژاد سفید، نژاد سیاه، کوتاه، بلند، یک سر، دو سر، پنج انگشت، شش انگشت، چهار دست، دو دست، فراوان دیده میشه دیگه. و لاغر، چاق، نر، ماده، مذکر، مؤنث، اینا مصادیق انسانن. بعضی کاملن، بعضی ناقصن، بعضی طویلن، بعضی قصیرن، بعضی سمینن، بعضی محزولن، بعضی سعیین، بعضی معیبن. خب همه جور آدم داره دیگه. این اختلاف محققات و مصادیق و افراد انسان، این موجب اختلاف معنا و ماهیت انسان نمی شود. یه معنا بیشتر نداره، یه ماهیت بیشتر نداره، ولی خب مصادی گوناگون و جوراجوره. صلاتم در کل شرایع یه حقیقته، یه عمل، عمل عبادی که موجب قرب به ساحت قدس ربوبیه، الا که این صلات به حسب شرایع و ادیان گوناگون مصادیق گوناگون داره. حجم هاکذا، صومم هاکذا، زکاتم هاکذا. الا ترون که صلات، حالا کار به شرایع سابق نداریم، همین صلات در شریعت خودمون، در شریعت اسلام به حسب اختلاف حالات مکلفین، اوضاع، احوال، شرایط، خب این صلات مصادیق گوناگون پیدا میکنه. مسافر باشه دو رکعته، حاضر باشه چهار رکعته، متمکن از قیام باشه ایستاده، نباشه نشسته، نباشه خوابیده و افتاده رو زمین. خب گاهی با تیمم، گاهی بی تیمم، گاهی حتی صلات غرقا، صلات غرقا نه رکوع داره، نه سجود، نه قیام، نه قعود، با ایما و اشاره، اونم صلاتون دیگه. این صلات یا دور بریم در خود شریعت اسلام به حسب اختلاف اوضاع احوال شرایط ازمنه امکنه وضعیت ها این مصادیق گوناگون پیدا میکنه. اختلاف مصادیق صلات در خود اسلام به حسب اختلاف حالات مکلفین این موجب اختلاف معنا نیست، معنا یه معناه. پس در شرایع سابق و در شریعت اسلام هم اختلافی اگر هست در اجزا در شرایع کم کردن زیاد کردن و اینا موجب اختلاف در معنای صلات نمیشه. البته خب جزاکم الله، این محمد ابن المصنف مرحوم صاحب کفایه چند تا پسر داشت، چند تاش دو تاشو من میدونم، یکیشی که من دیدم و چون مشهد بودیم و اونجا ایشون از علما بود که خب ما دیدیم ایشون رو، ولی اون یکی که حاشیه بر کفایه داره که اون رو به شهادت رسوندن ظاهرا مسمومش کرده بودن اوضاع مشروطه به اون زمان ها، به نام آقای میرزا محمد فرزند من آخون حاشیه بر کفایه داره، محمد ابن المصنف، اون مرد بسیار ملایی بود، واقعا وارث به حق پدر اون یکی بود، الان یکی هم خوب انشاءالله خوب بود هرچی بوده. قبل از اینکه اون یکی را مسموم کردن به شهادت رسوندن، مرد بسیار فحل و ملایی بوده و قبر او هم زاران در همین حضرت عبدالعظیم در ریه، اونجا قبر ایشون هم اونجاست. قبل از اینکه ایشون هم اینجا حاشیه داره، حاشیه هم زمان مرحوم پدرش نوشته که میگه این حرف پدر دام ذله العالی خیلی درست نیست. همین که شما اشاره کردید حاشیه هم مرقوم داشتن ایشون که از کجا عین این الفاظ در شرایع سابق هم بوده، و صلات کلمه صلات که نبوده، الفاظ سریانی بوده، عبرانی بوده، کلمات دیگر بوده، عربی که نبوده، صلات و صوم و حج و زکات و خمس و چه، این الفاظ عربی هن. بنابراین باز اگر هم قائل بشیم که معانی در شرایع سابق بوده، چون این الفاظ در شرایع سابق نبودن جا داره بحث کنیم آیا شارع این الفاظ رو به ازای اون معانی وضع کرده یا نکرده و حقیقت شرعیه و اون مسائل باز تو کار میاد. حالا آی محقق وقت دیر میشه بله چرا بله 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 شبینم و شبر قاسم و توبا و سقر در چیز داره در اون زیارت خواجه نصیر طوسی علیه الرحمه. از کنم که خب با این احتمال اگر احتمال دادیم که معانی در شرایع سابق بودن و هذه المعانی لا تکون معان مستحدثه، اگه این احتمال باشه احتمال جا بیفته و پا بگیره، دیگه مجالی نیست که ما حتی احتمال وضع شرعی اسلامی نبوی در الفاظ عبادات ما احتمالش بدیم، احتمالش بدیم، چون احتمال حالا احتمالش میشه بدیم، اما وثوق، چون تو مت احتمالش وثوقه، وثوق و اطمینان به این که شارع مقدس آمده این الفاظ رو به ازای اون معانی وضع کرده، وضعا تعیینیا استعمالیا، این وثوق پیدا نمیشه، همچه وثوقی ما پیدا نمیکنیم، چون احتمال این میدیم که معانی قبلا بوده. فضلا عن القطع به، چون آخون گفته بود که و مدعی القطع بهی غیر مجازف، دیروز خوندیم دیگه، میگه آیا آخون با این، آخون خودش میگه، نه آیا آخون، آخون خودش میگه با این احتمال دیگه وثوق و اطمینان به وضع تعیینی استعمالی پیدا نمیشه، فضلا از این که قطع پیدا بشه، چون با این احتمال دیگه زمینه ای نیست دیگه. بنابراین احتمال اون ادله ای که در معالم
یا قوانین یا فصول یا کتب دیگر یا خود کفایه که دیروز خوندیم تبادر و یه معیه دلیل، این ادله برای اثبات حقیقت شرعیه دیگه زمینه ای ندارن. حقیقت شرعیه ما نداریم که حقایق لغویان دیگه، چون معانی که قبلا بوده شارع نیامد که این الفاظ رو به ازای معانی جدید وضع کنه که بشه حقیقت شرعیه، بلکه استعمل شارع این الفاظ و در همون معانی که به کار میرفت دیگه. پس این الفاظ حقایق لغوی هن، یه ادله برای اثبات حقیقت شرعیه مجال و زمینه ند. کما این که با این احتمال که اگه احتمال دادیم که این الفاظ حقایق لغوی هستن، وضع تعینی هم مجالی نداره. که بگیم شارع این الفاظ رو استعمال کرده در معنای شرعی ابتداءً با قرائن امروز، فردا، پس فردا، سال اول، سال دوم بعثت، چهارم، پنجم، بعد یاران، اصحاب، اتباع استعمال کردن، به مرور این الفاظ وضع شد به ازای این معانی وضعاً تعینیاً تخصصی، این احتمالاً دیگه مجال نداره. مثلا وضعی نداره اینجا دیگه، چون معانی جدیدی در کار نیست. معانی قدیمن حقایق لغویان اصلا از ریشه وضعی وجود نداره، نه تعیینی نه تعیینی، همه همینطور دیگه. بالاخره همه همینطور از دم را ایشون اینطور میگه دیگه. نه نماز که بوده که روزه، هر چه بوده صلات بوده، صوم بوده، زکات بوده، و اوسانی به صلات و زکات. نه چی بوده؟ عمل مخصوص. خب باشه، حالا باشه اسمشان صلات بود، حتی اسم عبرانی سریانی چیز دیگه بود، اسم عربیش نماز بود دیگه. مثل که شما الان در زبان فارسی به اسد میگی شیر دیگه، خب یه حقیقته، عرب میگه اسد، ما میگیم شیر دیگه. یا به نباتی که شیرینه میگیم نبات، خب عرب بهش چیز دیگه میگه، مثلا سکر میگه، مثلا لفظش فرق داره. غرض اینا چیزی نداره آیا علوی، اینا دیر میشه وقت گرفته میشه. حالا عرض کنم که پس با این احتمال که نه حقایق لغوی باشن، دیگه مجال برای این که بگیم ای الفاظ دا شارع وضع کرده اما به وضع تعیینی قولی که اون را کسی نگفته کم گفتن، آخوندم نگفته، او به وضع تعیینی عملی فعلی استعمالی که آخوند گفته، او به وضع تعیینی هیچ کدامش نیست. نعم لولا این احتمال، اگر این احتمال نباشه بگیم نه این معانی مستحدثن، جدیدن، نوظهورن، معانی اسلامیان. نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم این معانی جدید را آورده تو میدون، قبلا نبودن، الفاظ هم به ازای این معانی وضع شد. اگه او احتمال رو کنار بذاریم، این احتمال بدیم، اینجا آخوند دیروز گفته بود وضع چی؟ تعیینی استعمالی. دعوا وضع تعیینی استعمالی غریبتون جدن و مدعی القطع بهی غیر مجازف و یدل علیه تبادر و یعید ذلک. چی؟ امروز میگه نه، اگه احتمال نباشه دعوای وضع تعینی البته و تخصصی، این دعوا بعید نیست، نه احتمال قوی میره که بگیم لفظ صلات و شارع در نماز که معنای جدیده، روز اول به کار بود، روز دوم به کار بود، سال اول، سال دوم، ایشون، یاران، اصحاب، اتباع، کم کم به مرور این لفظ تعیین پیدا کرد برای خاطر اون معنا که نمازه. در بحث امروز میگه انصاف اینه که نه وضع تعیینی بوده، حتی وضع تعینی که بوده نه در خصوص لسان شارع، لسان پیغمبر اکرم نه، بلکه در لسان شارع و لسان تابعین اصحاب و یارانش. در مجموع این زمان که لسان شارع بود و لسان اصحاب و یاران بوده، نه وضع تعینی انکارش بلا مورده، وضع تعینی انصاف اینه که بوده. بله وضع تعینی در خصوص لسان و زبان شارع این ممکنه بگیم نه مشکل جا انداختنه. در زمان پیغمبر تو زبان خود پیغمبر، تو زبان خود پیغمبر وضع تعینی پیدا شده باشه نه، اما در زمان حیات ایشون در طول 23 سال نماز بوده بالاخره دیگه، در این زمان در زبان ایشون و زبان یاران در این مجموعه وضع تعینی بوده دیگه، که این نه حقیقت شرعیه محضه نابه که شارع این کار رو کرده باشه، نه حقیقت متشرعه نابه که یاران این کار رو کرده باشن، نه مجموع شارع و متشرع زبان ایشون و زبان یاران در این مجموعه این وضع تعینی بوده. خب از این بگذاریم، ثمره و میوه این اختلاف و این دعوا و این اختلاف و آرا چی هست؟ حقیقت شرعیه داشته باشیم یا نداشته باشیم، چه دردی را دوا میکنه؟ کجا ثمره داره، کجا نتیجه داره؟ میگه ها اگر حقیقت شرعیه ثابت نشه و این الفاظ چی باشن؟ حقایق لغویه باشن. خب این نزاع، این دعوا نتیجه نداره، ثمره ای نداره. حقیقت شرعیه نداریم تا بریم به سراغ ثمرهش، اصلش نیست. اما اگر نه حقیقت شرعیه داشته باشیم، این نزاع، این دعوا ثمره داره. ثمره دارد نه همه جا، در بعض صور. کجا ثمره داره؟ ثمرش چی هست و کجا داره؟ ثمرش چی هست؟ الفاظ صادره از لسان شارع، صلات، زکات، خمس و امثال اینها، اینا را حمل بر معانی شرعیه میکنیم. این ثمرش، خب این ثمره کجا هست و کجا نیست؟ صوری اینجا ایشون اشاره کرده، ما هم به همون اشاره اکتفا میکنیم. اگر تاریخ استعمال این الفاظ مشخص باشه، این شارع مقدس رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم این الفاظ رو استعمال کرده در این معانی شرط، نگه در این معانی، استعمال کرده و تاریخ استعمالم از وضع متأخره، اول این الفاظ حقیقت شرعیه شدند و وضع تعیینی یا تعیینی پیدا کردن به ازای این معانی، بعدن شارع مقدس آمد این الفاظ رو، صوم رو، صلات رو، زکات رو، خمس رو استعمال کرده. اینجا اگر قرینه بر معانی سابق که معانی لغوی باشه نباشه، ای الفاظ حمل بر معانی ثانوی میشه که معانی چی باشه؟ شرعی باشه. چون منقول دیگه، از معانی اول نقل شد، حقیقت در معانی دوم شد. اگه قرینه ای بر معانی اول باشه، با اینکه نقل شد، حمل بر معانی اول میشه. اگر قرینه ای بر معانی اول نباشه که نقل شد، ای الفاظ الفاظ شرعیه، حمل بر معانی شرعی و اسلامی میشه. اما اگر نه، ندونیم تاریخ استعمال کی بوده و ندونیم که استعمال از وضع متأخر بود، شک داریم که یه استعمال بعد از وضع بوده یا نه استعمال قبل الوضع بوده، اگه استعمال قبل الوضع باشه حمل بر معانی لغوی میشه، بعد الوضع باشه حمل بر معانی شرعی میشه، شک کم داریم. اینجا آیا داریم اصل عملی، حالا یا اصل عملی استصحاب یا اصل عملی اغلایی بنای اغلا، عرض میکنم داریم اینجا که به کمک اون اصل از شک و تردید بیاییم بیرون یا نداریم؟ اینجا ایشون میگه کار مشکله، نمیتونیم اصل عملی جاری کنیم. چرا؟ بچه اشکالش چیه؟ ببینید اگر شما بخوایی اصل جاری کنی اینجا، خود دوتا اصل تو کاره که سینه به سینه هم وامیستن، اصالت و تأخر استعمال عن الوضع. این میگه پس استعمال بعد از وضع بوده، حمله بر معانی شرعی کن. تأخر الوضع عن الاستعمال، این میگه نه وضع بعد از استعمال بوده، استعمال قبل از وضع بوده. اینجا چه بکن؟ حمله بر معانی لغوی کن. پس اینجا احراز این که استعمال بعد از وضع بوده تا حمله بر معانی شرعی بشه، یا وضع بعد از استعمال بوده استعمال قبل الوضع تا حمله بر معانی لغوی بشه، این مشکله. اگه بگی خب من این مشکل رو با اجرای اصالت و تأخر الاستعمال عن الوضع حل میکنه، اصالت و تأخر الاستعمال عن الوضع، این اصل اگر استصحاب باشه که توضیح میدم متن اشاره کرده، رمز گفته و رد شده، خودش راحت کرد. ولی خب ما که نمیتونیم همینطور رد بشیم که با توضیح بدیم، ناچاریم، علاجی نداریم. اگر مراد از این اصالت و تأخر الاستعمال عن الوضع این اصل عملی باشه که استصحابه، این دوتا گیر داره، دوتا اشکال داره. چون به اشاره گفته بعد عرض میکنم تو متن، یه اشکال که این اصل معارض داره، معارض داره، تعارض میکنن، یه اشکال که این اصل مثبته. یه هر دو دقت بفرمایید. اول خودش توضیح بدیم که چه جور استصحاب اصالت و تأخر الاستعمال عن الوضع، یعنی استصحاب کنیم عدم چی را؟ تحقق استعمال را. بگیم استعمال محقق نشد، 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 تا کی؟ تا زمان وضع. اصالت و عدم تحقق الاستعمال الى زمان الوضع، این استعمال از عدم تأخر حادث، از تأخر حادث دیگه، استعمال امر حادثه. شک داریم که استعمال قبل الوضع حادث شد یا نه، استصحاب میکنیم عدم حدوث استعمال را. این عدم رو، این نبودش رو جر میدیم، ابقا میکنیم، کش میدیم تا زمان وضع. خب این استصحاب عدم تحقق استعمال، اصل عملی استصحاب، معارضش چیه؟ اصالتو تأخر الوضع عن الاستعمال، ای اصالتو عدم تحقق الوضع الى زمن استعمال. این با او تعارض میکنه دیگه. این یک. علاوه اصل مثبته، اصالت و عدم تحقق الاستعمال الى زمن الوضع اثرش چیه؟ مستصحب خوندید یا باید حکم شرعی باشه یا موضوعی که دارای اثر شرعی باشه دیگه. اثر عقلی عادی گفتن بار نمیشه. از عدم تحقق استعمال تا وضع اثرش چیه؟ اثرش تأخر الاستعمال عن الوضع و تأخر الاستعمال عن الوضع اثرون چی؟ عقلیون دیگه. اگر استعمال تا زمان وضع وجود پیدا نکرد، عقل میگه پس بفهم آقا که این استعمال از وضع چی بوده؟ مؤخر بوده. این تأخر استعمال از وضع اثر عقلی، برای خاطر مستصحب اثر عقلی و عادی بار نمیشه چون اصل مثبت میشه. پس اگر منظور از اصل استصحاب عملیه، دو تا گیر داره، هم معارض داره هم اصل مثبته. اگر بگینم منظور از اصالت و تأخر الاستعمال عن الوضع استصحاب نیست، نمیخوام عدم استعمال رو، عدم تحقق استعمال رو جر بدم استصحاب کنم تا زمان وضع و یک اثر عقلی رو شونش بذارن که بگیم مثبت، نه، یا بگیم معارض داره، منظور از این اصالت و تأخر الاستعمال عن الوضع اصل عقلاییه، بنای عقلا نه استصحاب، اصل عقلایی. عقلای عالم اگه شک کنن به این که استعمال متأخر از وضع بوده یا نه، اینجا بنایشون بر تأخر استعماله. میگیم آقا همچه اصلی عقلا اند شک نداشتن و ندارن. شما همه عقلای به همدلله علمای، نه اند شک بین که استعمال از وضع متأخره یا نه، بنای عقلا بر این باشه که بگه نه استعمال متأخره، نه بنای عقلا بر این که وضع متأخره. چه فرق میکنه؟ تازه معارضم باز داره، تازه معارضم داره. این اصل اساسا اساس نداره. عقلا همچه بنای، همچه اصل عقلایی در اینجا نداره. ای تا اینجا یه تیکه مونده، اجازه بدید من بگم که این فصل تمام بشه، این امر سامن یا تاسه. از کنم که یک اصل دیگه مونده، اصالت و عدم نقل. ما شک داریم که شارع مقدس این الفاظ رو آیا نقل داده یا نه. اصالت و عدم نقل الى زمن الاستعمال، آیا تا زمان استعمال نقلی بوده یا نه؟ اصل عدم نقل تا زمان استعمال، که از اون زمان نقل شده، قبلش نشده. ایشون میگه اصالتو عدم نقل این اصل، اصل عقلایی خوبیه، اما جاش اینجا نیست. میدونی جاش کجاست؟ اگه شک در اصل نقل بکنیم که شارع نقل داد از معنای لغوی به معنای شرعی یا نقل نداد، اینجا اصالت و عدم نقل جاری، میگه نقل نداد. اما اگه نقل محرزه، مسلم نقل داده، مسلم صلات رو از معنای اصلی نقل داد، آورد معنای شرعی که نماز باشه، اما تاریخ نقلش نمیدونیم کی نقل داد، آیا قبل الاستعمال نقل داد یا بعد الاستعمال نقل داد، اینجا جای اجرای اصالت عدم نقل نیست. بحث ما اینجاست، نقل مسلمه، تاریخ معلوم نیست کی نقل داد، اینجا جای اعمال و اجرای این اصل نیست. خب العاشر در صحیح و اعم این مقدار تطبیق بدیم، میترسم خسته بشیم در خلال، گرچه متن کم شد. خب فالفاظها حقائق لغویه لا شرعیه و اختلافو واو استنافه، اختلافو مبتدا میشه، لا یوجبو جمله محل مرفوع خبر اختلاف، دفع دخل مقدره که شرایع سابق و اسلام در این معانی از نظر اجزا شرایط مختلفن، پس از جهت معنا هم مختلفن. چون میگه نه اختلاف شرایع فیها در این اموری که ذکر شد در صلات و صوم و زکات و حج و اینها جزءاً و شرطاً ای اختلاف، لا یوجب اختلافها فی الحقیقت و الماهیه، موجب نمیشه اختلاف این امور را در حقیقت و ماهیه، ماهیت حقیقت معنا یکیه، اجزا شرایط خوب مختلفه، انسان یه معنا داره، همه آدمی زادن اما جوراجور و گوناگونن، وقد خلقکم یا لقد خلقکم اطوارا، از لعلهو زیرا شاید آن چیه؟ این اختلاف در جزء و شرط، لعلهو این اون اختلاف شرایع جزءاً و شرطاً کان من قبیل اختلاف در مصادیق و محققات افراد، چون افرادن که عینیت میدن کلی را، محققات اونایی که کلی را عینیت میدن و تحقق میدن افرادن دیگه، انسان کلی خودش به ما کلی که در خارج نیست که، اونی که انسان کلی رو تحقق میده شما هستی، بنده هستم، آقا هست دیگه. که اختلاف ها مثل اختلاف این امور صلات و صوم و زکات و حج اینا به حسب حالات در شرع خودمون، که یکی دو رکعت یکی چهار رکعت نشسته استاده با وضو با تیمم صلات غرقا، ثم لا یذهب علیک انهو شن چنین است مع هذا الاحتمال، با این احتمالی که دیروز و امروز مطرح کردیم، احتمال چی؟ احتمالی که این الفاظ حقایق لغوی باشن، معانی مستحدثه نباشن، لا مجال لدعو الوثوق فضلا عن القطع بکونها حقایق شرعیه، به بودن این عبادات و امور حقایق شرعیه، نه وثوق داریم نه قطع داریم، ولا ای لا مجال با این احتمال لتوهم دلالت وجوه و ادله آنچنانی که ذکروها اون وجوه و ادله را بر ثبوت حقایق شرعیه، مجالی برای توهم دلالت اون ادله هم نیست، لو سلم دلالتها علی الثبوت لولاه، اگر قبول و پذیرفته بشه دلالت اون وجوه بر ثبوت حقایق شرعیه، لولا ای احتمال، اگر لولا ای احتمال اون ادله دلیل بر ثبوت حقایق شرعیه باشن که تازه محل اشکالن بعضی از ادله دیگه، با این احتمال مسلم دلالت ندارن و ادله نخواهند بود، اگر با قطع نظر از این احتمال اون ادله باشه و دلیل باشن بر ثبوت حقایق شرعیه، ولی با این احتمال مسلم دلیل نخواهند بود، چون دیگه حقیقت شرعیه ما نداریم که تا این ادله بشن، که چیز نداریم ما. و منهو از این بیان که اگر این احتمال باشه مجالی برای توهم ثبوت حقیقت شرعیه نیست، انقدر حالو دعول وضع تعینی معه با این احتمال، اگه با این احتمال وضع تعیینی نداره، چون حقیقت شرعی نداریم، وضع تعیینی هم و نداریم دیگه، حقیقت شرعی نداریم تا وضع تعیینی یا تعیینی داشته باشیم دیگه. و مع القذع، ولی با چشم پوشی و صرف نظر انهو از این احتمال، اگه از این احتمال چشم پوشی کردیم نه این احتمال نیست، اینجا فل انصاف اینه که ان منع حصول کی؟ منع حصول وضع تعینی در زمان شارع در لسان شارع و لسان تابعینش اصحاب و یارانش، این من مکابره هست، این زورگوییه، بزرگیگوییه، مکابره آدم پرگویی و بزرگیگویی بکنه بالاخره زور بگه. نه اینجا وضع تعینیش نمیشه انکار کرد، در مجموعه لسانین که نه حقیقت شرعیه نابه نه متشرعه نابه، چون لسانین هر دو دخیلن. و دیروز خوندیم که گفته که نه دعوای این که وضع تعینی باشه غریبتون جدن، مدعی قطع غیر مجازف امروز میگه انصاف اینه که نه وضع تعینی. این با اون حالا نعم حصول و حصول وضع تعینی در خصوص لسان شارع که بشه حقیقت شرعیه ناب ناب، این ممنوعون فتعمل، که این کلام با کلام دیروز یه خورده درگیره. و اما ثمره بین قولین فتظهر در لزوم حمل الفاظ واقعه در کلام شارع بلا قرینه بر معانی، بلا قرینه هم بشون الفاظ بر چی؟ بر معانی لغویشون، مع عدم ثبوت، اگر حقیقت شرعیه ثابت نشد الفاظ بلا قرینه حمل بر معانی لغوی میشن دیگه، خوب حقم همینه. و علا معانی شرعیه علا ثبوت، اما الفاظ که از زبان شارع صادر شد بنابر ثبوت، ثبوت حقیقت شرعیه، حمله بر معانی شرعیه میشن. این که حمله بر معانی شرعیه میشن نه همه صور، فیما اذا علم تأخر الاستعمال، از چی اون از چیش نگفته، از وضع حقیقت شرعیه، اگه بدانی که استعمال بعد از وضع و بعد از حقیقت شرعیه شدنه، فرض کن سال 4 یا 3 هجری صلات حقیقت شرعی شد، حالا سال 56 هجریه که حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله سلم این کلام رو استعمال کرده، حالا بر معنی شرعی میشه دیگه. و اما و فیما اذا جهل التاریخ، ای تاریخ ال تاریخ و تاریخ استعمال، اگر تاریخ استعمال مجهول، تاریخ وضع مجهول نمیدونی، ففیه ای در لزوم حمل الفاظ بر معانی شرعی چیه؟ اشکالون. اشکال چیه؟ اینه که از این ور اصالت و تأخر استعمال میگه چی؟ حمل بر معانی شرعی کن. از اون ور اصالت و تأخر وضع میگه حمل بر معانی لغوی کن. اگر بگی خب و اصالت و تأخر استعمال جاری میکنم، بگم از تأخر استعمال از وضع، پس حمله بر معانی چی میکنم؟ شرعی، استعمال از وضع دیگه. میگه این اصل یا استصحابه یا اصل عقلایی و عملی عقلایی، اگه استصحاب باشه دوتا گیر داره، این معارضتها، همینجا مطلب تمام کنید، اگر مراد از این اصل استصحاب، این استصحاب عدم تحقق استعمال تا زمان وضع، این علاوه بر این که معارض است به اصالت تأخر وضع، و از اون بر اصل عدم تحقق وضع استصحاب تا زمان استعمال، نتیجه اصالت و عدم تحقق استعمال تا زمان وضع نتیجه چیه؟ و امر عقلی چیه؟ تأخر استعمال. نتیجه عدم مجیء و تحقق وضع تا زمان استعمال نتیجه چیه؟ تأخر وضع این معارضه، علاوه بر اینکه معارضه، لا دلیل بر اعتبار این اصالت و تأخر که استصحاب تعبدن الا بنابر قول به اصل مثبت. تا اینجا ببینید هیچ نگفته، ولی اگه کسی خبیر باشه میدونه که این داره استصحاب رو میگه، بنابر این که مراد استصحاب باشه هم معارض داره هم اصل مثبته. از این به بعد ولم یثبت بناء من العقلاء علی التأخر مع الشک، یعنی اگر مراد از این اصل چی باشه استصحاب نباشه. ایناست که آدم رو کمک میکنه که اینطور معنا کنه عبارت رو. مراد از اصالت و تأخر استعمال استصحاب عدم تحقق استعمال نباشه که هم معارض و هم اصل مثبت، نه، منظور خود این اصل باشه، اصل عقلایی. عقلای عالم بناشون بر اینه که شک کنن استعمال بعد از وضع یانه، میگن بنابر تأخر استعمال. شبیه چی؟ اساط الظهور، اساط الحقیقه که اصل عقلایی، اصل عموم، اصل اطلاق، اصل عقلایی دیگه، نه اصل عقلایی. میگه ولم یثبت بناء من العقلا بر تأخر استعمال با شک در تأخر. این اگر مراد از این اصل اصل عقلایی باشد نه استصحاب، نه همچه بنای عقلا نداره، این اصل اساس نداره. اگر بگی خب ما میریم به سراغ اصل دیگر، اصالت و عدم نقل، شک داریم که آیا نقل داده شاره این لفظ صلات رو از معنای لغوی به معنای شرعی تا زمان استعمال یا نقل نداد. یه از عدم تحقق نقل تا زمان استعمال، پس استعمال متأخر از نقل، متقدم بر نقل و نقل متأخر از استعمال. میگه این اصل جاش کجاست؟ اونجایی که شک در اصل نقل بکنی، از عدم نقل، بله خوبه، اما اگه نقل مسلمه، شک در تقدم و تأخره، استعمال قبل از نقل یا نقل قبل از استعمال، نقل اون وضع دیگه، اینجا این اصل جاری نمیشود. و اصالت و عدم نقل انما کانت معتبره فی ما اذا شک فی اصل نقل لا فی تأخر نقل بعد احراز اصل نقل. پس و پیش را آخون دو تا نظر داد، صدرن نظر داد که وضع تعیینی عملی استعمالی، زیلن صفحه دیگه نظر داد که اگه او احتمال ولش کنیم، سه تا نظر در واقع داد. یک این که وضع تعیینی استعمالی، دو حقیقت لغوی اصلا نداریم حقیقت شرعیه، آخر کار با قطع نظر از احتمال حقیقت شرعیه به عنوان وضع تعینی، این نظریشون.